بسم الله الرحمن الرحیم. در جواز نظر به نسای اهل ذمه ادله اقامه شده که رسیدیم به دلیل سوم. البته همونطور که ملاحظه فرمودید در دلیل دوم عملا ما اون قاعده عامه اذا نهین لا ینتهین را بررسی کردیم، چون عمده و اساس دلیل برای اون قاعده همون روایت بود و ابعاد اون قاعده کلیه و عامه در ذیل دلیل دوم بررسی شد. بعد در ادامه ادله مربوط به جواز نظر به نسای اهل ذمه رسیدیم به روایت قرب الاسناد که در وسائل در ابواب مقدمات نکاح باب 12 این روایت نقش شده بود. بحثی به اختصار و گذرا در باب قرب الاسناد مطرح شد و عرض شد که در این که می شود به این قرب الاسناد موجود اعتماد کرد یا نه اختلاف نظره و اختلاف نظر هم بسیار جدی و اساسیه و دلیلش هم این است که اصل قرب الاسناد و این که روایاتی از امام صادق و امام موسی بن جعفر و امام رضا در اون بوده و کتاب هم کتاب معتبری بوده و نجاشی اونها هم به اون سند دارن تردید نیست، منتها تردید در اینه که این قرب الاسنادی که مثلا از قرن چند در دست ما هست و کشف شده همون قرب الاسناد هست یا نیست. خب خیلی هم بحث شده و ادهی قبول دارن ادهی قبول ندارن، ولی نهایتا حالا خیلی روشن نمیتونه آدم مطمئن باشه که بله این قرب الاسناد همون قرب الاسناده، گرچه از تاهای شبری اونها نهایتا قبول کردند که میشه با این شواهد و قرائنی که جمع میشه گفت که این قرب الاسناد همون قرب الاسناده، اما در این حال حالا اطمینان به این مقدار دشواره دیگه. این بحث قرب الاسناد بود. اما حالا متن روایت این است که لا بأس به نظر الى رؤوس نساء اهل الذمه و در ادامه فرمود که و قال ينزل المسلمون على اهل الذمه في اسفارهم و حاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه. در این دلالت روایت اگر سند را بپذیریم و مشکلی در آن قائل نباشیم چند مطلب وجود داره. یکی این که در اون فراز اول روایت داره لا بأس به نظر الى رؤوس نساء اهل الذمه، در اینجا گفته شده که نسخه‌ای در نسخه مرحوم علامه مجلسی نسای اهل تهامه است و عرض شود که اگر اون نسخه را با ببینیم اون وقت دیگه ببینیم ربطی به بحث اهل ذمه به طور خاص نداره، بیشتر مصداقی از اون قاعده اذان نهین لا ینتهین و نسای بوادی و قراب و امثال اینها را افاده میکنه. این یک نکته است که این روایت دچار یک اختلاف نسخه است. اونچه که در وسائل آمده همینیست که ملاحظه کردی لا بأس به نظر الى رؤوس نساء اهل ذمه دقیقا منطبق بر بحث ما هست، اما اونچه که در نسخه مرحوم علامه مجلسی آمده نساء تهامه است. خب این اختلاف نسخه اینجا وجود داره، مگر اینکه کسی حالا بیاد ترجیح بده مثلا نسخه صاحب وسائل و امثال اینها، این ترجیح هم این مقدار سخته. گرچه از این حیث که عرض شود که این روایت با اون روایت بعدی اگر یک روایت باشه، ترجیح نسای اهل ذمه پیدا میشه اگر این دوتا یک روایت باشه، چون در این هم حالا بحث هست، ولی اگر یک روایت باشه اینجور میشه: لا بأس من نظر الى رؤوس نسای اهل ذمه و ینزل المسلمون على اهل ذمه فی اسفارهم و حاجاتهم. چون جمله دوم دیگه حتما اهل ذمه است، هیچ نسخه دیگه نیست و ظاهر خود سیاق هم همون اهل ذمه است. و عرض شود که از این جهت ممکنه بگیم ترجیح میدیم. بنابراین ابتداعا اگر ما بخوایم با قصه برخورد بکنیم، بایستی بگیم اختلاف نسخه است، ترجیح یک نسخه بر نسخه دیگه به سادگی میسر نیست. حتی در نسخه کلینی نسبت به بقیه هم همه یک دست نیستن که بگن نسخه کلینی بر اونها مقدمه. حالا اینجا نسخه‌ای که صاحب وسائل نقل کرده داره سال میکنه اهل ذمه، اینطور که آقایون نقل کردن، نسخه‌ای که مرحوم علامه مجلسی دارن اهل تهامه است و تقدیم نسخه صاحب وسائل هم بر نسخه علامه مجلسی خیلی وجهی نداره، گرچه کمی میشود ترجیح داد به لحاظ این که صاحب وسائل ممهزتر بوده و با شاید دقت بیشتری در مسئله عمل میکرده، اما در اون حد نیست، در حدی معید حاشیه ایست.
یا حدی کشم فرض مالی علامه خوبوده
ممکنه، بله اون طرفش هم ممکنه کسی اینجوری بگه، بالاخره صاحب مکنت و مکانتی بوده است و از اون جهات مثلا و دستیار هم داشته دیگه، تو بهار شد ده ها نفر از مسائل سخت افزاری تا نرم افزاری کمک میکردن، حالا از جمع آوری نسخه ها و رفت و آمد و امثال اینها تا احیانا دقت هایی از اون قبیل. از این جهته که بله در نقطه مقابل اون تأیید صاحب وسائل یه تأییدی هم در نسخه های مرحوم علامه مجلسی ممکنه بیان کرد. اما در نقطه مقابل که حالا بخوایم غیر نگیم اختلاف نسخ و تعارض نسخه و ترجیح را تکمیل بکنیم، با دو بیانه، یک بیان این که بیان اول مبتنی است بر این که این دو فقره که در اینجا آمده، این دو فقره یک روایت باشه در یک مجلس، یک روایت. امام فرمود، امیرالمومنین فرمودن که لا بأس بالنظر الى رؤوس نسای اهل ذمه، و در ادامه همونجا فرمودن ینزل المسلم على اهل ذمه فی اسفارهم و حاجاتهم ولا ینزل المسلم على المسلم الا باذنه. خب اگر یک نسخه باشه، یک روایت باشه، تقویت میکنه که اینها همه درباره یک موضوعه، این رو فرض این که یک نسخه باشه. البته اینجا باز در حدی تأییدی است، برای اینکه در نقطه مقابل همین هم رو ممکنه کسی جواب بده به این که نه، در یک روایت امام دو مطلب فرمودن، اهل تهامه یه مطلبه، ینزل المسلم علی المسلم لا ینزل المسلم علی المسلم لا باذنه مطلب دیگری است، دو مطلب، این اشکالی نداره. اینم یک بیان. و یک بیان دیگه هم اینه که اگر دو روایت باشه، ممکنه کسی بگه نه اتفاقا بیشتر تقویت میکنه که اهل ذمه است اینجا. چرا؟ برای اینکه با عنایت صاحب وسائل داره دو روایت را که جدای از همدیگه هستن ولی خود ایشان میبینه که در یک موضوع هستن کنار هم قرار میده، این نشون میده که دقت صاحب وسائل بالا بوده. آخر اختلاف نسخ گاهی معمولا از این جهت پیدا میشه که داره همجوری مینویسه کلماتی که یه مقداری به هم نزدیکه، یا اینکه او در اثر اینکه ذهنش درگیر مثلا این دوتا کلمه بوده اینا رو جابجا میکنه، یا به خاطر اینکه در همون متن در نگارش این کلمات به هم نزدیکه، مثلا من و عن، نمیدونم چیزای از این قبیل. خب این نزدیکه به همه، اشتباه میکنه در نوشتن، یا مستنسخ در نوشتن اشتباه میکنه، یا اینکه نه حالا اینقدر نزدیک به همم نباشه از نظر نگارشی، کما اینکه اینجا حالا اهل ذمه با تهامه خیلی نزدیک نیست، گرچه دور نیست ولی خیلی نزدیک نیست، ممکنه که قرابت لفظ نگارشی و خطی منشأ اشتباه نباشه، بلکه ذهن طرفشون درگیر دو تا مسئله ای بوده که حالا یه احکام مرتبط با هم داره، جا به جا میکنه. تو این بحث همون اهل تهامه در اون روایت عباد بن صهیب بود، در بعضی روایات دیگه هم هست، اهل ذمه هم در چند روایته. این ذهنش چون هر دو رو معنوس میبینه، وقتی میخواد بنویسه یک اشتباهی پیدا میشه. بنابراین این اختلاف نسخ ناشی از تشابه های خطی یا خلطی است که در ذهن مستنسخ یا راوی مستنسخ و کاتب وجود داره، اینا موجب میشه که اختلاف نسخه پیدا بشه و اشتباه بکنه. اشتباه که کرد دیگه میشه نسخه ها متفاوت و مختلف، اینا عللشه. اما در اینجا بنابر این که بگیم دو روایته، این احتمال اشتباه اینجوری میاد پایین، یعنی در واقع صاحب وسائل با حساب و کتاب داره دو روایتی که دو روایته از هم جداست، اینا رو در یه جا میاره، معلوم میشه دقت لازم رو داشته و جای احتمال خلط و خبط کاهش پیدا میکنه. از این جهته که اگر تعدد روایت باشه که بعیدم نیست با این وقاله‌ای که اینجا آمده که دو روایته، و این که جاهای دیگه هم نقل شده اون ذیل مستقلن، این نقل مستقل هم داره در کتب روایی، اینا تأیید میکنه که تعدد روایت هست این دو فقره، نه وحدت روایت. تعدد روایت که شد، اون وقت راه برای این معیدی که عرض میکنیم باز میشه، و اون اینه که دو روایتی که مربوط به دو باب هست و دو روایت و هویت داره توسط صاحب وسائل در یک جا کنار هم نقل میشه، این معلوم میشه دقت لازم داشته که این واقعا اهل ذمه است که با اون بعدی هم ارتباط برقرار بکنه. این یه مقداری این شاهد ممکنه تقویت بکنه نسخه اهل ذمه رو. بنابراین ترجیح نسخه اهل ذمه به جهاتی است، یک اینکه صاحب وسائل را ما مقدم بداریم و بگیم ضبط ایشون بیشتر از بهار، یا اینکه عرض شود که بگوییم نه اینجا دو روایته و جمع دو روایت در موضوع واحد اقتضا این داره که طرف دقت کافی داشته و هیچ خلطی و خبطی در اون نبوده. از این جهت ممکنه که یه مقداری ترجیح بدیم، البته باز همه اینا معیداتیه، اگر کسی بتواند به این معیدات بسنده بکنه و اعتماد بکنه به یک اطمینانی برسه، طبعا نسخه اهل ذمه مقدم میشه، نسخه اهل ذمه مقدم میشه، و اگر هم نه کسی اینا رو نپذیرفت و به خصوص حالا اون نکته که ایشون هم گفتن بگه نه نسخه صاحب وسائل هم صاحب مرحوم علامه مجلسی رو هم به سادگی نمیشه ازش کنار اون رو کنار گذاشت، طبعا این تعارض نسخ میشه و هیچ کدام رو نمیشه اعتماد کرد. به هر حال معیدات تا حدی ظن به صحت این نسخه صاحب وسائل رو بالا میاره. خب اینم یک نکته که در اینجا وجود داره. نکته بعدی هم این که در بحثای دلالی روایت این که اینجا تعبیری که امام داشتن این بود رؤوس نسای اهل ذمه، در روایت سکونی بود که الی شعورهن و ایدیهن، مو و دستها بود. و اما در روایت عباد ابن صهیب و این روایت هر دو رؤوس داره، دیگه شعورهن و ایدیهن نداره. این تفاوتیه که این روایت با اونها داره. در روایت سکونی در حقیقت متفاوت با این دو روایت، افزون بر شعورهن ایدیهن هم داشت. این هم تفاوت این روایاته. البته این تفاوت به نحو مثبت و نافی نیست که حمل مطلق بر مقید بشه، نه همه مثبتینن یا نافیینن و حمل مطلق بر مقید وجود نداره. از این جهته که این دو روایت قرب الاسناد و عباد ابن صهیب فقط رؤوس را گفتند، خب این جای خودش محفوظه. در روایت سکونی علاوه بر رؤوس به ایدی هم اشاره شده بود و اون شمولی که نسبت به ایدی داشت در اینجا بلا معارض باقیه، چون حصری در اینها نیست، نافیه نه. مگر اینکه کسی بگوید که یک اطلاق مقامی در روایت عباد و روایت قرب الاسناد وجود داره. اگر اطلاق مقامی رو قائل شدیم، اون وقت یه لسان نفی هم پیدا میشه و اینا اون وقت مثبت و نافی میشن و حمل مطلق بر مقید باید بشه. برای اینکه کسی بگوید که در اینجا در مقام بیان همه ابعاد نگاه به اهل ذمه است و در چنین مقامی فقط رؤوس گفته است، چیز دیگری نگفته است، پس چیزای دیگه جایز نیست نظر. اگر کسی اطلاق مقامی را بگوید اون وقت تفاوت پیدا میکنه. منتها حتی اگر اطلاق مقامی هم را بگوییم، اینجا عرض شود که باز اون روایت سکونی مقدمه، چون این با اطلاق مقامی میگه به چیزای دیگه رو نمیشه نگاه کرد، خب حالا اون میگه که به عیدی هم میشه نگاه کرد، این باز هم نتیجه یکی میشه. بنابراین چه بگوییم که روایت قرب الاسناد و عباد ابن صهیب اطلاق مقامی دارند، چه بگوییم ندارند؟ اون دائره شمول به عیدی که در معتبر سکونی بود سر جاش محفوظه و اینجور نیست که نگاه به رؤوس فقط جایز باشه، بلکه عیدی هم مشمول حکم جواز هست. این یک جهت که تعمیم میده به ایدیهنه. و اما اینم یک نکته. نکته دیگری هم که در این تفاوت این روایات وجود داره این است که در روایت سکونی به جای رؤوس هم شعور داره. این هم یه تفاوت دیگری است که وجود داره. در دو روایت میگه رؤوس آنها میشود نگاه کرد، در اونجا داره که، و در روایت سکونی داره که شعورهن، به موهای اونها میشه نگاه کرد. این هم عرض شود که اگر میخواستیم ظاهر اینها را بگیریم و جموده بر لفظ داشته باشیم، اینا تفاوت داره. رؤوس که میگه ممکنه بگیم شامل خود سر هم میشه، اگر یه وقتی مو هم نداشت اونو میتونه ببینه، ولی شعور که میگه اونو نمیگیره. اون تا این جمود را شاید نباید خیلی بهش پایبند بود. ظاهرش اینه که شعور هنه با رؤوس که میگه هر دو یکی، اگر در فضای عرفی اینا رو معنا بکنی. شعور که میگه حالا اگر کسی حالا مو نداشت سرش را که کم مو هست نمیشه نگاه کرد، میگن نه شعور هنه که میگه به طریق اولا یا با تنقیه منات رأسم را میگیره. از اون طرف، از این طرف وقتی رؤوس میگه طبعا شامل ظهور اولیش و مصداق اولیش همین موهاییست که سر را پوشانده. این از این جهت تفاوتی نداره که مو داشته باشه یا مو را ازاله کرده باشه سر، هر یک از این دو روایت باشه با همین وجوهی که گفتیم شامل هم موی روی سر میشه هم از شبت خود بشره میشه، با این توضیحی که داده شد. بله این دوتا یه تفاوتی دارن در این که شعور که میگه موها و جاهایی است که مو در میاره و دارای مو هست، اما رؤوس که میگه احتمالاً دیگه شامل مثلا رأس که میگن شامل حالا صورت و اطراف صورت و اونها جاهایی هم که مو نداره میشه. ممکنه کسی بگه این تفاوت دارن، اینم ممکنه کسی بگه که شعور هنه که میگن این بالملازمه یا به طریق اولا شامل کل بشره سر و اطراف اونها میشود. پس بین شعور هنه و رؤوس هنه دو اختلاف وجود داره از لحاظ لفظی و نگاه آغازین. اختلاف اول اینها اینه که رأس خود بشره را میگیره حداقل به نحو قدر متیقن و شعور موها را میگیره، این پس تفاوت داره. اختلاف دوم اینه که رؤوس مقدار اشمل از شعوره، منتها هر دو اختلاف را با یک دقت عرفی در فهم معنا میشود از میان برداشت. این فرقی نمی کنه، این دو هر دو یک چیز دارن میگن. یک چیز هم اینه که یعنی مجموعه این اون چه که سر نامیده میشه مشمول این جواز نظر است، هم بشره هم مو. با فهم عرفی در واقع این دو اختلاف ابتدایی از میان برمیخیزه و تفاوتی بین دو نسخه از لحاظ مدلولی باقی نمیمونه. این هم نکته دیگر یا ظاهرا سوم در این روایت قرب الاسناد. مطلب چهارم مربوط به ذیل روایت است که ینزل المسلمون على اهل الذمه في اسفارهم و حاجاتهم ولا ینزل المسلم على المسلم الا باذنه. مفهوم روایت و من مدلول روایت این است که مسلمانان در سفرها و جاهایی که نیاز دارن میخوان با کسی ارتباطی برقرار بکنن میتونن وارد اهل ذمه بشن، ولی مسلم بر مسلمان که بخواد وارد بشه باید اذن بگیره، بدون اذن نمیتونه وارد بشه. اما نسبت به اهل ذمه بدون اذن هم میتواند وارد بشه. در این ذیل چند جهت بحث وجود داره. یکی این که خود ذیل به طور مستقل میتواند دلیلی باشه برای جواز نظر به نسای اهل ذمه، منتها نه به شکل منطقی و مدلول مطابقی بلکه به دلالت التزامیه. وقتی میفرماد که میتواند مسلمان بر اهل ذمه وارد بشود در سفر و جایی که نیاز داره در برقراری ارتباط، در مقابل اون قسم دوم که میگه الا به اذنه، این یعنی بدون اذنم میتونه وارد بشه. اطلاق این شامل هم مرد میشه هم زن میشه و ورود بر اونها وقتی که تجویز شد بدونی که اذن بگیرد، معناش و مدلول التزامیش اینه که نگاه به اونها از حیث این که نامحرمن اشکال نداره، وارد میشه بدونی که اذن بگیره و در واقع به نحو التزامی نظر به نسای اهل ذمه رو داره تجویز میکنه، چون اطلاق اهل ذمه شامل زنها میشود و بالملازمه میگوید که جواز نظر اینجا وجود داره.
روایت بود فرمودید؟
بله بله.
سندش چی؟
همون ادامه همون روایت قرب الاسناد دیگه، که از کدیم یکی میشه دوتا، برای اینکه یک سنده، سند متفاوتی نداره. یعنی همونی که در قرب الاسناد بود میفرماد که لا بأس به نظر الی رؤوس نسای اهل ذمه، و در ادامه میفرماد که وقال ینزل المسلمون علی اهل ذمه فی اسفارهم و حاجاتهم ولا ینزل المسلم علی المسلم الا باذنه. نه نه اختزا نیست که بگیم این معناش درست نیست مگر اون، نه این درات التزامیه است. وقتی میگه بدون اذن و به شکل مطلق میتوانید وارد بر اونها بشید و نیاز به استجازه و لیستعزن نیست که در آیه قرآن هم هست، معناش اینه که نظر جایزه دیگه، اگر جایز نبود باز اذن میگیره و الا چه نیست. این هم استدلال به ذیل روایته، بنابراین استدلال به صدر همون بود که عرض کردیم و نکاتی که ذکر کردیم، اما این بخش دوم استدلال به این روایت به ذیل روایته، یا اگر دو روایت باشه به روایت دومی است که در با همون سند قرب الاسناد اینجا آمده.
خیلی بیشتر از
صرف
سر و دستا
بشه جواز شد. حالا اینو عرض میکنه بره. اگر روایت یکی باشه طبعا اون مدلول التزامیش قوی تره، یعنی در ادامه همون که داره میفرماد میشود نگاه کرد، داره ینزلو ولا ینزل، معلوم میشه که اذن میخواد و اذن نمیخواد، جایزه یا جایز نیست نظر. اما اگر روایت مستقل باشه مدل التزامیش به اون قوت نیست، ولی باز هم قابل طرح هست. بله؟ بله تو بهارانا مستقله، دو تا آبم آمده. بله. و حالا این دلیل نمیشه البته، چون هم تجزیه روایات نمونه داره. بله
خود این قرآن شده این چاپ شده هم هم چاپ قدیه هم چاپ جدید اول این یعنی شده بعد
یعنی جدا آورده قرب الاسناد رو پیدا نکنه. جالب اینه که ما رفتیم تو کتابخونمون، حالا توی نرم افزارا که من فقط موبایلی کار میکنم اونا ندارم، و رفتیم مستدرک وسایل و 30 جلد نتونستم پیدا کنم تو کتابونم. 30 جلد اونجا آقا تو کتابون آدم نتونه، اصلا نتونستم، 10 دقیقه گشتم. از جهت که این حالا استدلال به اینه که بنابر این که دو روایت باشه و تعدد روایات رو بپذیریم، طبعا وضوح اون مدلول التزامی کاهش پیدا میکنه، ولی بالاخره مدلول التزامی قابل طرح در اینجا. خب در این ذیل استدلال به همین شکلی است که عرض کردیم، اما چند نکته در اینجا مطرحه که باید اونها را حلش کرد. یک نکته این که این تقابل فقره اولا و فقره ثانیه موجب شده که فقره اول را حمل بکنن بر بدون اذن. اگر ینزل المسلمون علی اهل ذمه فی اسفارهم و حاجاتهم به تنهایی بود، اینقدر وضوح نداشت، ولی وقتی که مقابل جمله دوم قرار گرفته که ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه، اون اولی ظهور در این پیدا میکنه که یعنی بدون اذن، بدون اذن میشه بر اونها وارد شد، وارد خونهشون شد، کاروانشون شد، جایی که حضور دارن نزول کرد و ورود پیدا کرد. پس با قرینه تقابل فراز اول کاملا ظهور در بلا اذن داره، ینزل المسلمون على اهل الذمه في اسفارهم و حاجاتهم، یعنی بدون اذن میشه بر اونها وارد شد، بدون اذن میشه بر اونها وارد شد. و این از این جهت تقابل ظهور اولی را در بلا اذن تقویت میکنه. نکته دوم هم این که این نزول بر اهل ذمه فی اسفارهم و حاجاتهم جهات مختلف داره، شاید شامل همه اونها باشه. یک جهت مسئله نگاه و نظر و امثال اینهاست که از بگیره یا از نگیره، یعنی از حیث این که میشه نگاه کرد یا نمیشه نگاه کرد. اما غیر از این جهات دیگری داره، از قبیل این که میخواد وارد در ملک اونها بشه، وارد بر ملک اونها که میشه یعنی تصرف در املاک و اموال اونها میکنه، و از این جهت است که ممکنه کسی بگه که این ینزل المسلمون علا اهل ذمه فی اسفارهم و حاجاتهم اطلاق داره و با اطلاقش هم جواز نظر را میگیرد هم جواز تصرف در اموالشون رو میگیره، و اینجور که معنا بکنیم اون وقت کسی ممکنه بگه نه این اصلا خلاف ضرورته. اگر کسی اهل ذمه شد و یا معاهد شد و به رسمیت شناخته شد، ملکیت و تملک و سلطنتش بر اموالش به رسمیت شناخته شده، و اون وقت باید بگیم اینجا مثلا در یه مواردی داره اون را قاعده الناس مسلط علی اموالهم و احترام اموال اهل ذمه را داره محدود میکنه، میگه اگر وارث شدی و نیازی بود و سفر بود یا نیازی بود، اینجا نیاز به استیزان از اونیست، اشکالی نداره دا، منتها یه مقدار استغراب درش هست. بنابراین این روایت هم شامل مقوله نظر و استیزان برای نظر میشه، میگه لازم نیست، استیزان لازم نیست، بالملازمه یعنی نظر جایز، و هم شامل تصرف در اموال غیر میشود و روایت میگه که اینجا تصرف در اموالم در این حد میشه، جایی که میخواد ارتباطی برقرار بکنه، حالا در سفره یا نیازی وجود داره الان کاری داره باش، میگه میشه همینجور بری وارد خونش بشی بدونی که اذن بگیری در اموال او و ملک او تصرف بکنی. این ظهوریست که در اینجا داره که دو جهت را و هر دو جهت را میگیره. حالا باید با این چه کرد دیگه انشالله فرق